خوی بهمش میوزد از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا وام دادی ای حسین فردا خداست جل جلاله جزای تو
انا لله و انا الیه راجعون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم، ارجمند و البته داغدار و عزادار شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، آجرک الله یا بقیت الله. پیشا پیش عرض کردیم انا لله و انا الیه راجعون که پیشا پیش تسلیت عرض کرده باشیم محضر شریفت. امشب نمیدونیم در دل اهل حرم چه میگذرد، نمیدونیم امشب خود حضرت صاحب از زمان که شاهد بودند و میبینند و گریه میکنند چه حال و روزی رو دارن تجربه میکنند. طبیعتا دلیل خیلی داره که امر شده به ما که خصوصا در روز عاشورا یعنی فردا صدقه بدیم برای سلامتی دل داغدار حضرت حجت. توی این شبها، توی این چند شبی که گذشت خیلی صحبت کردیم از این که بر هر اشکی که داریم می‌ریزیم برای ابا عبدالله یک دعای فرج زمینه بکنیم. امشب خیلی بیشتر باید بخوایم. شب عاشوراست، مصادف شده با شب جمعه. خیلی جمعه گذشته آقا جان و ما به شدت چشم راهتون بودیم. ضعیفیم، بدیم، عملکردمون خوب نبوده، قابل نگاه و رؤیت شاید نبوده، اما شما همیشه چشم پوشی کردید و امضا کردید به خیر انشالله. یا ابا عبدالله، امشب نمیدونیم در دل خود شما چی میگذره، چجوری میخواید اهل حرم رو دل داغدار و نگران و مضطر حضرت زینب رو آروم بکنید. اما باز هم جای شکر داره از یک جهت، اینکه باز حضرت ابوالفضلی هست که امشب نگاهبان خیمه ها باشه، اما فرد شب رو خدا داد. صحبتمون رو آغاز بکنیم با کارشناس گرانقدر عزیز و محترمی که افتخار دادن و دعوت ما رو پذیرفتن در ویژه برنامه سوگواره تا انشالله پای صحبتهاشون بنشینیم. حجت الاسلام المسلمین استاد جباری، میخواییم انشالله صحبتمون رو با ایشون آغاز بکنیم و سوالاتی رو مطرح بکنیم تا انشالله پاسخی رو درخور دریافت بکنیم، برای اینکه انشالله تو این دور زمونه عجیب و غریب ما هم بتونیم اطلاعات خودمون رو طبق وظیفه شرعی و دینیمون بالا ببریم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. اعظم الله اجورنا و اجورنا.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اعظم الله اجورنا و اجوركم بمصابنا بالحسین سلام الله علیه. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده برنامه هر جایی که شرف حضور دارن و پیشا پیش عرض تسلیت و تعزیت به محضر مولا و سرورمون ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه خلف صالح ابا عبدالله حسین سلام الله علیه. انشاءالله خداوند متعال التیام بر قلب داغدار امام زمان سلام الله علیه داشته باشد در به خصوص چنین شبی که مصیبت شهادت ابی عبدالله علیه السلام همیشه تازه است و هر سال تازه تر میشه. ان القتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، هرگز خاموش نمیشه. و به خصوص امام عصر سلام الله علیه که اون حضرت ارتباط وثیق و مستقیم و محکمی با مسئله ابی عبدالله سلام الله علیه و شهادت اون حضرت داره و اولین کلماتشون بعد از اذن ظهورشون این خواهد بود خود رو منتقم خونه جدشون معرفی میکنن و طبق اون عبارات زیارت ناحیه صبح و شام گریان هست اون حضرت بر یاد مصائب جدشون. خداوند متعال انشاءالله که هر چه زودتر اسباب ظهور اون حضرت فراهم بکند و زمینه اخذ انتقام و تشفی خاطر، تشفی قلب هم برای اون حضرت و هم برای شیعیان اهل بیت علیهم السلام، داغداران مصیبت ابی عبدالله علیه السلام، انشاءالله با ظهور امام السلام علیه انشاءالله مقدر بشه.
قال الحسین علیه السلام: یا ولدی یا علی، والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. ما خیلی امید داریم و یقین داریم در واقع به این که وقتی خود حضرت ابو عبدالله فرمودن انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد، اما همونطور که عرض کردم خیلی از خدا بخوایم که همین فردا روز عاشورا، روز جمعه رو روز فرج و ظهور قرار بدن و انشاءالله پای روزه خود حضرت صاحب از زمان بنشینیم و بر ابو عبدالله بگیریم و اون اجر و بهره رو انشاءالله بتونه شاملمون بشه. سوالاتم رو با این شروع بکنم که یه چند تا اتفاق هست توی این یکی دو شب آخر توی واقعه کربلا که از یک جهت خیلی جانسوزه، از یک جهت مثلا جریان اماننامه میدونیم که چقدر شرمنده کرد حضرت ابوالفضل و چقدر خجالت کشید شاید در محضر برادر، و چند مورد حال شبیه به این که میخوام سوال بپرسم. یکی از این اتفاقات که میگن دو سه روز قبل از مثلا واقعه عاشورا بود، بحث این بود که اون جلسه ای که حضرت ابو عبدالله با عمر بن سعد ملعون داشتن، این چی بود اصلا؟ کیفیت ماجرا به چگونه است؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا اصلا همچین جلسه ای بود و نتیجه و ماحصلش چی بود؟
اشاره فرمودید به اون جلسه، به تعبیر شما که حالا گاهی گفتن مجلس مذاکره بین امام حسین و عمر سعد، به خصوص در این سالیان که پشت سر گذاشتیم و برخی دنبال این بودن که تمسکی داشته باشن از حوادث صدر اسلام برای توجیه بحث مذاکره با امریکا و پنج بلای یک امثال اینها، بحث مذاکره مطرح شد. البته شاید تعبیر مذاکره خیلی تعبیر دقیقی نباشد برای سخنان ابی عبدالله با عمر سعد، مجلس گفتگو بود، به تعبیر دقیقتر مجلس انذار و هشدار بود، دعوت بود در واقع به نحوی، و نهی بود عمر سعد را از اون مسیری که در پیش گرفته. طبیعتاً ابو عبدالله علیه السلام به تبع رسالتی که دارن به عنوان امام زمان، امام عصر، امام برحق که وظیفه هدایت کل انسانها رو بر دوش دارد، طبیعتاً از هر راهی که بتواند یک انسان رو ولو نجات بدهد این اقدام رو انجام بده، چون که در مسیر حضرت این کار رو کرد دیگه، هم راجب زهیر ابن قین و تلاش کرد راجب عبید الله ابن حر رو، اینها برای حال نشون بده که حضرت دغدغه هدایت انسانها رو داشتن. ولذا در میان نقل ها که به اصطلاح منابع معمولا این رو نقل کردن، از عرض کنم که از امام و سیاسه ابن قتیبه دینوری بگیریم تا هر شاید که اخبار و توال، تا تاریخ طبری، تا انصاب الاشراف بنازل، امثال اینها منابع قرن سه، قرن چهار بحب. اینو معمولا نقل کردن، پیداست که اصل ماجرا قابل انکار نیست. اما دو گونه گزارش هست، معمول گزارش هایی که با دعوت خود ابی عبدالله علیه السلام این مسئله انجام گرفت، تو بعض از گزارش هایی که عمر سعد خواست به اصطلاح این گفتگو صورت بگیره، اما اون اولی به طبیعت حال و دعو و دغدغه ابی عبدالله سلام الله علیه بیشتر میخوره و متناسب هست که اون حضرت دغدغه این رو داشته، ولذا حضرت کسی رو میفرستن نزد عمر سعد و این پیشنهاد رو مطرح میکنن که یک نشستی به تعبیر گفتگوی دیداری با هم داشته باشن. عمر سعد هم میپذیره، او با 20 سوار و ابا عبدالله علیه السلام با 20 سوار میان، در بین دو سپاه خیمه‌ای زده میشه. و باز از نقل‌های دیگر استفاده میشه که اون سپاه 20 نفر با فاصله ایستادن، مرسد فاصله از طرف ابا عبدالله همینطور، اونهایی که درون خیمه رفتن و حضور داشتن به جز ابی عبدالله، حضرت عباس و علی اکبر سلام الله علیهما بودن، و از طرف عمر سعد هم فرزندش عرشبت که حفص و غلامش لاحق، که خب فرزندش متاسفانه یک کسی بود که سنخیت کامل با پدرش داشت، در سپاه پدر بود و تا حدی در فیلم سریال مختار هم نشون داد اون حالت برحال سنخیت اخلاقی اون فرزند رو با پدر و سه به سه در واقع اما مذاکره کننده اصلی خود حضرت بودن با عمر سعد. در به اصطلاح متن گفتگو باز اونچه که از نقل‌های استفاده میشه همین هست که حضرت از عمر سعد پرسیدن که برای چه به اینجا اومدی؟ عمر سعد هم باز از حضرت پرسید که چه خواهی کرد؟ و خب عمر سعد گفت که من رو به هر حال ابن زیاد مأمور کرده که بیام برای مقابله با تو و از حضرت بود شما چرا آمدید؟ من دعوت کردن، کوفیان دعوت کردن، به دعوت اونها آمدن، بی دعوت نیامدم. و عمر سعد پرسید که الان میخوای چه کنی؟ حضرت فرمود که اگر اینها پای دعوتشون نیستن من رها بکنن، من به هر جایی که میخوام آزادانه برم. و عرض کنم که حضرت به عمر سعد فرمودن که تو این کار رو انجام بدی در حال وارد یک وادی خطرناکی شدی، آخرتت رو از بین بردی، میدانی من کی هستم، پیشینه من رو میدانی، جد من رو میشناسی، مادرم رو پدرم رو میشناسی. نمیدار هشدار بهش دادن، انذار کردن ابی عبدالله علیه السلام. او بهانه آورد، گفت که من ناچارم، اگر این کار رو نکنم خانم رو خراب میکنن. حضرت من خانهی بهت میدم بهتر از گفت اموالم رو و املاکم رو میگیرن. حضرت فرمود که من املاک و اموالی بهتر از اون در حجاز از اموال خودم به تو خواهم داد. و خب حضرت هر عذر و بهانه ای رو جلوش رو گرفتن از عمر سعد. اما خب مشخص بود عمر سعد اون ملک ری رو که بهش پیشنهاد کرده بود، ری هم که میگه نه این شهر ری که الان منظور هست، این در واقع مرکزی بوده برای یک محدوده و قلمرویی که مناطق و اطراف سمت شرق ایران رو شامل میشد، این در واقع مرز بود، محدوده و قلمرو بود برای اون مناطق. این رو وعده داده بود ابن زیاد و یزید به او به شرط اینکه کار ابی عبدالله علیه السلام رو یک سره بکند. معلوم بود که این در واقع اون در نظرش هست، منتها بهانه میاد که خانم خراب میکنه چه میکنه. وقتی که این ساکت شد، بعد که حضرت فرمود که من اموالمو در حجاز اموالی به تو میدم، عمر سعد سکوت کرد. حضرت فرمود فهمید که این به هر حال هوای چیز دیگر داره، میلش به جای دیگری است. بلند شدن ابی عبدالله علیه السلام از اون مجلس و فرمودن که نفرین کردن در حقش، خداوند تو رو در بسترت به اصطلاح بکشد. و از میخوام که از گندم عراق ارشاد که جز اندکی نخوری، جز اندکی از گندم عراق نخوری، که اونم با طعن جواب داد که گندم نباشه جو ما رو بس. و ارز کنم که یک ملاقات این چنین بین حضرت و عمر سعد رخ داده. خب چون این بحث به تعبیر حالی گفتگو مذاکره رو عرض کردم، در منابعی متاسفانه آمدن و اون چه که عمر سعد در نامش منعکس کرد به ابن زیاد، این رو به عنوان امری رخ داده و واقعی تصویر کرده اند. و متاسفانه امروزه هم کسانی فریب این گونه منابع، در طبری در بعضی منابع دیگر این آمده، فریب این رو خوردن و تصور کردن واقعا ابی عبدالله علیه السلام این پیشنهادهای سگانه رو به عمر سعد مطرح کرده و برای این اساس من تحلیل بار میکنن. این در حالی است که شواهد کاملا گویا این هست که یک کذبه و دروغه. اون پیشنهادها چیه؟ به اصطلاح کسانی بر اساس همین گزارشی که عمر سعد به ابن زیاد داد پخش و شایع شد که حسین ابن علی پیشنهاد کرده به عمر سعد که حالا که اجازه نمیدید من برم به کوفه و کوفیان بی وفایی کردن، یا اجازه بدید من برگردم به حرم جدم رسول الله، یا برم به یکی از مرزها مثل دیگر مرز نشینان در اونجا باشم با دشمنان بجنگم با دیلمیانم. دیلم که گفته میشد به هر حال منظور یکی نماد بود برای دشمنان، چون در فتوحاتی که در منطقه ایران انجام گرفت، مناطق دیلم و شمال ایران یه مدت مناطق کوهستانی و به اصطلاح سختی بود و سپاه اسلام دچار مشکلاتی شدن. دیلم که گفته میشه در واقع مرزهایی که مقابله با اونها کار دشواری و سختی است که حسین سلام الله علیه پیشنهاد کرده که یا بگذارید برم در مرز با دشمنان دین بجنگم، یا این که بگذارید برم دست در دست یزید بگذارم و با او بیعت بکنم. و این رو به هر حال چایی کردن. حالا نامه عمر سعد که به ابن زیاد نوشت، این متن نامه هست. قبل از اینکه این نامه رو بخوانم، خب کاملا مشخصه که این کذب و دروغی بود که عمر سعد مطرح کرد. چرا؟ چون می‌خواست کار خیلی راحت فیصله پیدا بکنه، بدون جنگ تمام بشه، ابن زیاد راضی بشه، اصرار نکنه. چون ابن زیاد اصرار میکرد حسین سلام الله علیه باید بیاد و با من بیعت بکنه، نزاهی نیرو میفرستاد و به این جنگ. عمر سعد می‌خواست فعلا با یک چنین گزارشی کار رو فیصله یافته تلقی بکند و ابن زیاد چه واسه راضی بشه حسین برگرده به مدینه.
مثلا عمر بن در واقع بدون مثلا دردسر به ملکش برسه و دیگه تموم بشه،
بدون دردسر تموم بشه. و این یک نکته که خب ادعای عمر سعد. اما ابی عبدالله سلام الله علیه آیا واقعا کسی بود که پیشنهاد بکند بگذار من برم بیعت با یزید بکنم؟ خب اگر این بود که خب این همه حرکت و این قیام و آمدن به کوفه و اینها برای چه؟ و جدای از این نقلی که طبری به دنبال این گزارش داره، طبری به نقل از عقبت ابن سمعان، عقبت ابن سمعان غلام رباب همسر ابی عبدالله علیه السلام بود، مادر علی اصغر و سکینه و اینها. خب اون زمان غلام ها یا خدمه بودن در خانه ها. و اون گزارش جالب، گزارش طبری میگه که از به نقل از عقبت ابن سمعان که میگه من از اول حرکت ابی عبدالله از مدینه به مکه، در مکه، از مکه به سمت عراق و کربلا همراه حضرتم تمام سخنان اون حضرت رو من شنیدم و به یاد دارم و در هیچ جا نشنیدم که حضرت کلامی راجبه این که بگذارید من برم دست در دست یزید بگذارم یا بگذارید برم در یکی از مرزها، ابدا حضرت چنین چیزی نفرمود. و تنها چیزی که ابی عبدالله سلام الله علیه فرمود این که من آزاد بگذارید در این زمین هر جایی که میخوام برم با خودم تصمیم بگیرم و کجا میرم. عقبت ابن سمعان با من یک شاهد و ناظر وقتی که این رو مطرح میکنه، طبیعتا ما نمیتونیم بیایم حرف دشمن رو و شایعاتی که بین مردم پخش شده بود این رو بپذیریم.
حالا چون میخوایم متن نامه رو بخونیم، با اجازهتون یک فاصله بگیریم و برگردیم که متن قرائت بشه. با اتاق فرمان همراه میشیم، نفسی تازه کرده و برمیگردیم.
زنم برا حسین، گریه می کنم براش، الهی جونم فداش. سینه می زنم برا حسین، گریه می کنم براش، الهی جونم فداش. از خدا میخوام نفس های من تموم شه تو روزه هاش، الهی جونم فداش. راه نجات من الهی بالحسینه، الخیر و کل الخیر فی باب الحسینه. راه نجات من الهی بالحسین، الخیر و کل الخیر فی باب الحسین. جانم فدای سید و شهدا، از این آقا جدا نشم ابدا. حب الحسین وسیلت و سعدا، حسین 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 حسین.
الحمدلله که این نعمت در دلهای ما هست و محبت حضرت عبدالله رو به دنبال خودش داره. نمیدونید که چه قوقاییست در کربلا و نه فقط کربلا. این کربلا رو که گفتم چون خیلی از دوستان الحمدلله قسمتشون شد و لیاقت داشتن برخلاف ما و اونجا حضور دارن و برای ما وقتی تصاویرشون رو به اشتراک میگذارن میبینیم جمعیت عظیمی که آمادن برای صبح عاشورا. اما در سراسر دنیا ما داریم میبینیم نام حضرت ابا عبدالله چنین داره در واقع برافراشته میشه که نمیدونم واقعا چرا خیال میکنن میتونن خاموشش کنن. وقتی حضرت خصیم مرتبت حضرت رسول فرمود که من اونجا دارم تأکید میکنم، خود حضرت پیامبر فرموده که آقا این محبتی است که لا تبرد و ابدا، خاموش شدنی نیست. لذا امیدوارم که یکم یه جوری اون هشدار و انذاری که اینجا صحبت شد رو جدی بگیرن، با دستگاه امام حسین خیلی بازی نکنه، عقوبتش خیلی جذاب نیست و امیدوارم واقعا دوستانه عرض میکنم خیلی وارد دستگاه امام حسین نشیم و نظر ندیم و بحث کنیم، انشالله بهتر. ما در خدمت شما هستیم. نامه رو فرمودید که میخواید قرار
بله عرض کنم که نامه ای که طبق نقل طبری وارق معروف در جلد 5 صفحه 414 و مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد جلد 2 صفحه 87 که میگه عمر سعد یک چنین نامه رو به ابن زیاد نوشت. البته اون جلسه بین به اصطلاح ابی عبدالله علیه السلام و عمر سعد خیلی تاریخش مشخص نیست کی بوده، آیا مثلا روز هشتم بوده، شب نهم بوده، قبلش بوده، تاریخش معلوم نیست. بالاخره قدم تقن قبل از روز نهم بوده، چون روز نهم در واقع شمر پاسخ اون نامه را از طرف ابن زیاد میاره. خود نامه عمر سعد این هست، نمیش به عبدالله ابن زیاد: اما بعد خداوند آتش فتنه را خاموش و اختلاف کلمه را برطرف ساخت و کار این امت را اصلاح کرد. حسین متعهد شد به همان مکانی که از آنجا آمده بازگردد و یا اینکه به انتخاب ما به یکی از سرحدات برود و در حقوق و تکالیف همانند یکی از مسلمانان آن دیار باشد، یا به نزد امیرالمؤمنین یزید برود و دست در دست او بگذارد تا هرچه خود داند با حسین انجام دهد. در این امر هم خوشنودی شما و هم صلاح امت است. این متن نامه عمر سعد به ابن زیاد. ابن زیاد وقتی این نامه رو میبینه خب خیلی میبینه چیز خوبی شده و هرچند که در واقع پیشنهاد بیعت با یزید و اینها درش مطرح شده، گفت که این نامه کسی است که خیرخواه امیر خیش و دلسوز قوم خود است. بله آن را میپذیرم. شمر ملعون که در اون مجلس بود در اینجا شروع کرد به ارشاد که شیطنت کردن و گفت که این را از عمر سعد میپذیری، در حالی که از وی یعنی از حسین، از حسین میپذیریم پیشنهادها رو، در حالی که در سرزمین تو فرود آمده و کنار توست. به خدا سوگند اگر از منطقه تحت، یعنی حسین از ترسش فعلا اینا رو گفته، اگر از منطقه تحت امر تو بیرون رود و دست در دست تو نگذارد، قوت و عزت از آن وی خواهد بود و ضعف و ناتوانی از آن تو. این منزلت و این امتیاز رو به او مده، زیرا مایه وهن توست. او و یارانش باید به حکم تو گردن نهند که اگر مجازات کنی حق توست و اگر ببخشی به نفع تو خواهد بود. به خدا سوگند شنیدم که حسین و عمر سعد میان دو اردوگاه می نشینند و تا پاسی از شب با هم سخن می گویند. اشاره به همین قصه مذاکره داره. ابن میگه وقتی شمر رو گفت، ابن زیاد گفت که عجب پیشنهاد خوبی دادی، منم باش موافقم. و این باعث شد که نامه به عمر سعد نشه و این مضمون و نامه رو داد به شمر که شمر اون نامه رو برسانه. حالا متن این نامه ابن زیاد به عمر سعد که شمر ملعون چنین روزی روز تاسوعا میاره به کربلا و به عمر سعد میده و موجب اقدامات بعدی عمر سعد میشه این هست، که البته به شمر گفت که برو این نامه رو به عمر سعد بده و اگر اونچه که در این نامه نوشته شده عمر سعد پذیرفت، تو فرمان بردار او باش و ازش پیروی کن. اگر جنگ با حسین رو نپذیرفت، اونجا تو امیر و فرمانده لشکر باش و تو بجنگ و گردن عمر سعد رو بزن و برای من بفرست. متن نام این بود. اما بعد من تو را نزد حسین نفرستادم که خود را از جنگ با او بازداری یا وقت گذرانی کنی و با مسامحه با او رفتار کنی و آرزوی سلامت و زندگی برای او داشته باشی یا برایش پیش من وساطت کنی. ببین اگر حسین و همراهانش در برابر حکم من گردن نهادند و تسلیم شدند، آنان را با مسالمت به سوی من بفرست، و اگر دریغ کردند و نپذیرفتند بر آنان حمله کن و خونشان بریز و اعضایشان را مسله کن چون سزاوار آن هستند، و بعد از اینکه حسین کشته شد اسب بر سینه و پشت او بتازان. بحث تاختن اسب ناشی از همین فرمان ملعون ابن زیاد بود، زیرا که او ناسپاس، تفرق افکن و ستمگر است. میدانم این کار پس از مرگ به وی زیانی نمیرساند، یعنی اسب تاختن، ولی با خود عهد کردم هرگاه او را کشتم با وی چنین کنم. پس اگر تو به این دستور عمل کردی، پاداش کسی که شنوا و مطیع است برای توست، و اگر آن را نمیپذیری از کارگزاری ما و فرماندهی لشکر ما کنار رو و فرماندهی لشکر را به شمر واگذار که دستور لازم را به او داده ایم. و سلام. اینا باز طبری نقل کرده، مرحوم شیخ مفید نقل کرده، بلازری در انصاب الاشراف نقل کرده و اینها. خب شمر این نامه رو گرفت، اما بحث امان نامه که اشاره فرمودید در همجا قابل طرحه که هم شمر که از قبیله بنی کلاب بود و هم فردی به نام عبدالله ابن ابی محل ابن حزام. خب از اون طرف هم میدونیم جناب ام البنین به اصطلاح نامش فاطمه بنت حزام بوده، یعنی پدرش حزام. این عبدالله ابن ابی محل در واقع ام البنین میشد عمه او. این عبدالله ابن ابی محل ابن حزامه و ام البنین هم ام البنین فاطمه بنت حزام عمش میشد. اما شمر هیچ رابطه نسبی با جناب ام البنین ندار جز هم قبیله بودن. لذا این که عین بنو اختن آمد مطرح کرد در کربلا، این
مصطلحی بود که مثلا حالا همه قبیله یا نسبت
هم دیگر رو خواهر و برادر اینها میدانستن از این با. اما خود این عبدالله چرا ایشون نسبتی داشته؟ و عرض کنم که این عبدالله ابن ابی محل تقاضا میکنه و از ابن زیاد یک به اصطلاح نامه رو میگیره به اصطلاح که ما چنین کسانی داریم، ابوالفضل عباس هست و برادرانش عثمان و جعفر و عبدالله فرزندان ام البنین هستند، و یک امانی بر اینها از ابن زیاد میگیره. شمرم به همین ترتیب اینا هر دو میان به کربلا. و از خودم که یک گزارش هست که این عبدالله ابن ابی محل میاد مطرح میکنه امان نامه رو، اومد بین دو سپاه و فراخوان صدا کرد حضرت عباس و برادرانش رو. هر شود که تعبیر حال این عبدالله ابن ابی محب ابن زیاد بود، گفت اصلح الله الامیر فرزندان خواهر ما، که ما با اون تعبیر کرد کردیم همراه حسین هستن، اگر صلاح میدانی امانی برای آنان بنویس، که ابن زیاد اون امان رو نوشت. و این عبدالله ابن ابی محل امان نامه رو توسط غلامش کزمان، حالا ضبطش رو بعضی اینطور گفتن، به اصطلاح کربلا فرستاد. اینجا این کزمان آمده غلام عبدالله و فرزندان ام البنین رو فراخواند و گفت این امان نامه است که دایی شما فرستاده. آنان میگه در پاسخ گفتن که به دایی ما سلام برسانه، بگو ما را به امان شما نیازی نیست، امان خدا از امان پسر سمیه بهتر است. این باز نقل به اصطلاح طبریه. اون بحث امان نامه شمر در یک گزارش دیگری آمده که استفاده میشه که در دو فقره این امان نامه مطرح شده نسبت به یکی توسط غلام عبدالله ابن ابی محل و دیگری توسط شمر، که به اصطلاح وقتی که شمر مطرح کرد، خب جناب عباس سلام الله علیه پاسخ میده، پاسخ کوبنده ای، میگه شمر آمد حالا به کربلا و مقابل خیمه های ابی عبدالله سلام الله علیه قرار گرفت و گفت خواهرزاده های ما کجاین؟ عین بنو اختنا، خواهرزاده ها کجا هم؟ با اون تعبیری که عرض کردم که حضرت عباس و برادرانش اومدند و گفتند چیه چه میخواهی؟ گفت که شما ای خواهرزادگان من در امانید، که حضرت عباس در واقع چون بزرگتر بود و برحال نماندگی از طرف برادرانش داشت، فرمود که لعنت خدا بر تو و آن امانی که برای ما آورده. اگر تو واقعا داعی ما بودی، یعنی که دعا که میکنید خواهرزاده های ما، آیا حاضر میشدی که ما در امان باشیم و فرزند رسول خدا در امان نباشد، مثل حسینی در امان نباشه، ما امان تو رو بپذیریم؟ از کنم که این قصه امان نامه و این غیرت حضرت عباس سلام الله علیه و خب طبیعی است اصلا. و خود این بحث پیشنهاد امان چه کرده با دل حضرت عباس و دل این فرزندان ام البنی، خود اصلا پیشنهادش خب طبیعی است که اینها ساحتشون فرسنگ ها دور از این که اصلا به سمت پذیرششون امان نامه برن. اما خود طرح این امان نامه در اون فضای عصر تاسوعا که خب به هر حال اون وضع برای ابا عبدالله سلام الله علیه پیش آمده با این به هر حال خاندانش، اهلش، عیالش و سپاهندکی که داره، بیان در میان این ها به این سه چهار نفر مثلا امان مطرح بکنن. این از جهت بحث امان نامه که سیرش به این شکل طی میشه. اما اون جریان شمر و نامه‌ای که آورد به از کنم که کربلا، طبق نقل شمر ملعون عصر ارشاد که نهم محرم عصر تاسوعا به کربلا میرسه و این فرمان رو میاد و تسلیم عمر سعد میکنه. میگه عمر سعد ملعون وقتی که نامه ابن زیاد رو خوند فهمید کار کار شمره، میشناخت یه قصه های شخصیت ها رو میشناخت. به شمر گفت که وای بر تو، خدا آواره ات کند و زشت باد فرمانی که برای من آوردی. به خدا قسم گمانم این است که تو ابن زیاد را از آنچه برای او نوشته بودم روی گردان کرده ای و کاری که امید داشتیم با صلح و خوبی پایان یابد بر ما تباه ساختی. به خدا سوگند حسین هرگز تسلیم نمی شود، زیرا او روحی تسلیم ناپذیر در کالبد دارد. عبارت که در متون آمده لا یستسلم والله الحسین ان نفسا ابیه لبین جنبه، ابیه یعنی ابا کننده، تسلیم ناپذیر، بین جنبه روحی در کال بدو هست که تسلیم پذیر نیست. هرگز اینا ابا عبدالله رو میشناختن. حالا عرضم همینجاست، یه گریزی بزنم. عمر سعدی که در پاسخ به اصطلاح شمر میگه نفسا ابیه، این همون عمر سعدیه که در نامش به ابن زیاد نوشته که حسین راضی شده بیاد با یزید بیعت بکنند. شمر پاسخ ابن زیاد رو میاره، هنوز که با حسین مجدد صحبت نکرده، میگه حسین تسلیم نخواهد. پس بدون اون دروغی بیش نبوده، دروغ بسیار بزرگ بود که حسین حاضر شده که در بیان بین اون سه پیشنهاد، پیشنهادش این بوده که با یزید بیعت کنه. خود این گزارش کاملا گویای کذب اون ادعاست. شمر گفت که بگو حالا چه خواهی کرد، عمل میکنی یا نه؟ فرمان امیرت رو اجرا میکنی و با دشمنش میجنگی یا کناره میگیری و لشکر رو به من واگذار میکنی؟ عمر گفت که نه، تو لیاقت چنین امری رو نداری، من خود آن را به عهده میگیرم. و ای کاش میداد بشم، خودش رو نجات میداد. گفت من خود رو اون رو به عهده میگیرم و تو فرمانده پیادگان باش. پیاده برها نسواره هم از کنم که این در واقع اون چیزیست که بین شمر و عمر سعد ملعون رد و بدل شد و از اینجا به بعد دیگه تحرک دشمن آغاز میشه. یه گزارشی دارم خیلی جانسوزه، جانسوز از این جهت که حالا عرض میکنم که سعد ابن عبید نامیست. این گزارش رو هم باز طبری نقل کرده، انصاب و اشراف دیگران نقل کردن. سعد ابن عبیده میگه که با عمر ابن سعد برای خنک شدن پاها، برای خنک شدن پاها رو در آب گذاشته بودیم. یعنی اینها وضعشون چنان هست که کاملا آب در اختیارشون، اینجا نشستن راحت و خیمه حسینی، اطفال در حال در آتش با اون سختیم. میگه شخص اومد و آهسته در گوش عمر سعد چیزی گفت. او کی بود؟ فرد به نام جویریت ابن بدر تمیمی. این نشون میده که ابن زیاد به فرستادن شمر و اون نامه بسنده نکرده، برای تأکید و تثبیت امر جنگ با ابی عبدالله نسام کس دیگری هم فرستاده، این جویریت ابن بدر تمیمی. اون فرد در گوش به اصطلاح عمر صد گفت که ابن زیاد جویریت ابن بدر تمیمی رو نزد تو فرستاده و دستور داده که اگر همکنون با حسین نجنگی گردنت رو بزنه. تا عمر صد این رو شنید بلند شد و با شتاب سلاحش رو پوشید و لباس جنگی پوشید و سوار اسبش شد و اون سپاه عظیم 30,000 نفره رو خطاب بهشون کرد که یا خیل الله ارکبی و ابشری، ای سپاهیان خدا، سپاهی که اومده به جنگ مثل ابی عبدالله، به اینها خطاب میشه یا خیل الله، سپاه خدا سوار شید و بشارت باد بر شما. حالا بشارت باد بر شما، بشارت باد بر شما به اصطلاح این که به عطا و صله ابن زیاد و خلیفه اینها میرسید، یا نه این که بعضی تصور کردن و بل جنت ابشری در واقع مثلا وعده بهش بهشون داده باشه. و میگه که این رو خطاب کرد و نماز عصرشون رو خواندن و حرکت کردن به سمت خیمه های حسین سلام الله علیه. تصور اون صحنه رو بکنید، خیمه هاییست، نهایت جمعیتی که اونجا هستن 100 نفر، 100 و چند نفر، 72 نفر یاران حضرت هستن، بقیه هم زن و بچه ها و اینها. اون طرف چی؟ 30,000 نفر، حسابشو بکنید، این 30,000 نفر تعدادی از اونها پیاده و تعدادی سواره. این 30,000 نفر سواره ها یه دفعه حرکت بکنن، چه صدایی در این بیابان میپیچه و چه کرده این صحنه با دل زینب سلام الله علیها، با دل این بچه ها، با دل این زن ها چه کرده. 30,000 نفر حرکت کن، یه دفعه این جمعیت دارن میان به سمت این خیمه ها. در گزارش هست که ابی عبدالله سلام الله علیه مقابل خیمه خودشون نشسته بودن و به شمشیرشون تکیه زده بودن، سر بر زانو گذاشته بودن، یه خواب سبکی قربونه. ابی عبدالله سلام الله علیه خب خسته هم هست دیگه، حضرت استراحت نداره، مثل حسین دیگه فرصت استراحت نداره تو این روزها، نگران خیمه ها باشه، نگران اصحاب باشه و خواب حضرت در همین حده. گاهی تو مسیر که می آمدن خب گزارش هست، بعد از قصد بن مقاطع روی اسب حضرت لحظاتی چرتی زده خواب سبا که اون خواب رو دیدن که علی اکبر پرسید انا لله و انا الیه راجعون، فرمود حضرت علی اکبر پرسید که چیه، فرمود در خواب دیدم که یک سواری ما رو داره همراهی میکنه، میگه این سواران دارن میرن و مرگ ها هم اینها رو همراهی میکنن، که جناب علی اکبر پرسید اولسنا علی الحق، مگه بر حق نیست؟ فرمود بله، قسم به اون که جانم در دست اوست. عرض کرد که اذن لا نبالی بالموت، دیگه ما از مرگ چه حراسی داریم. اینجا با صحنه یک چرتی برای ابی عبدالله میگه حضرت به خواب سبکی فرو رفته بود. حضرت زینب سلام الله علیها میگه وقتی سر و صدای دشمن رو شنید اومد نزد ابی عبدالله سلام الله علیه، عرض کرد که این سر و صدا رو میشنوید؟ دارن نزدیک میشن، چی شده؟ حضرت سر برداشتن، ابی عبدالله علیه السلام فرمودن همکنون رسول خدا صلی الله علیه و آله و پدرم علی علیه السلام و مادرم زهرا سلام الله علیها و برادرم حسن سلام الله علیه رو در خواب دیدم که به من گفتن به زودی نزد ما خواهی آمد، به خدا سوگند این امر نزدیک است و در آن شکی نیست. با قلب زینب سلام الله علیها این جملات چه کرده؟ میگه به صورت خودش زد ناله سرداد زینب سلام الله علیها. امام فرمود که خواهرم صبر کن، آرام و خاموش باش، فریاد نزن که دشمن ما رو شماتت نکنه. خب در این صحنه کی باید بیاد به کمک ابی عبدالله؟ کی باید به کمک زینب سلام الله علیها؟ خب اون یار وفادار ابوالفضل عباس علمدار سپاه پشت و پناه لشکر، یه عباس اومد نزدیک و عرض کرد که برادر جان لشکر دشمن دارن میان به سوی ما. تکلیف چیه. ابی عبدالله سلام الله علیه از جای خودشون برخواستن، فرمودن برادر به عباس سلام الله علیه، جانم به فدایت، به نفسی انت. اینو عصر تاسعا گفته ابی عبدالله علیه السلام به ابوالفضل. این چقدر محبت هست بین حسین و ابوالفضل. حسین به امید جانم به فدایت به ابوالفضل، و چه گذشته کنار نهر علقمه بر حسین وقتی که با اون صحنه روز عاشورا مواجه شد. جانم به فدای سوار شو و از اینها بپرس که چه پیش آمده، چه میخواهن، قصدشون چیه. میگه که ابوالفضل سلام الله علیه سوار شد با 20 سوار. زهیر ابن قین پیشا پیش بود، حبیب ابن مظاهر بود، بزرگان سپاه اینها همراه ابوالفضل سلام الله علیه بودن. رفت جلوی اینها و سوال فرمود که چه پیش آمده، چه میخواهی؟ گفتن که از امیر یعنی ابن زیاد دستور رسیده که به شما پیشنهاد کنیم به حکم او تن دهید و الا با شما جنگ کنیم. ابوالفضل علاوه بر شجاعت عاقل، زیرک، حکیم. چی گفت به اینها؟ فرمود که شتاب مکنید تا من برم نزد ابی عبدالله سلام الله علیه و سخن شما رو به ایشان عرضه کنم. و میگه حضرت عباس سلام الله علیه اونها ایستادن، همراهان ابوالفضل سلام الله علیه همونجا ایستادن، زهیر، حبیب اینا ایستادن، خود عباس سلام الله علیه برمیگرده با ابی عبدالله علیه السلام سخن بگه. تو این فاصله ببینید یاران جبهه حق در از هیچ لحظه ای به اصطلاح فروگذار نمی کنه این رو که هدایت رو متوجه افراد برحال جاهل بکنن. فرصت مقتنم شمردن. حبیب ابن مظاهر به زهیر گفت که اگه مایلی با اینها سخنی بگو و اگه میخوای من سخن بگم. زهیر گفت تو آغاز کن که این پیشنهاد از جانب توست. حبیب رو به لشکر ابن سعد کرد و گفت به خدا سوگند فردای قیامت نزد خدا بد مردمانی خواهند بود، آنان که فرزند پیامبر و خاندانش و مردان پاک این سرزمین را که سحرخیز و دائم الذکر هستند. این دو وصف و سحرخیز و دائم الذکر، ای کاش همه ما پیروان ابی عبدالله عزاداران متصف به این وصف باشیم، سحرخیز باشیم، دائم الذکر باشیم، مردان پاک این سرزمین را که سحرخیز و دائم الذکر هستند کشته باشن. بد مردمانی هستن که فرزند پیامبر، خاندانش و مردان پاکی که همراه او هستن با این وضع اینها رو کشته باشن. یک شقی بدبختی از سپاه دشمن عزرت ابن قیس، همون جمله‌ای که ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا فرمود، رفت موعظه‌شون کرد و اینها هلهله کردن، نمیگذاشن صدا عزت برسه، فرمود که ملعت بطونکم من الحرام، این که حرف حق رو نمیشنوید، این حرام ها بر شکم شما مستولی به پر شده. این عزره از همون قبیله. میگه عزره به حبیب گفت که تو زیاد از خودت تعریف میکنی، چون حبیب گفت که مردان دائم الذکر سرخیز اینها، زیاد از خودت تعریف میکنی. زهیر گفت که جواب داد البته خداوند او رو تزکیه و هدایت کرده، این که از خودش تعریف میکنی، این هدایت یافته است. ای عزره تو را نصیحت میکنم از خدا بترس و از کسانی مباشه به گمراهان برای کشتن پاکان کمک میکنند. خب حالا عزره چی بگه به زهیر؟ خب یه حرف حقی شنیده، اما معمولا تو اینجا وقت اهل باطل به کوچه دیگه میزنن، یه حرف دیگه میزنن که بحث عوض بکنن. گفت که یه تهمتی زدید نسبتی داد به زهیر. گفت ای زهیر تو از شیعیان این خاندان به شمار نمی رفتی، تو شیعه اهل بیت نبودی بلکه عثمانی بودی. و این عرض میکنم خدمت عزیزان بیننده که تنها جایی که بحث عثمانی بودن زهیر مطرح شده اینجاست، اونم از طرف یک شقی به اصطلاح بحث فاسقی مثل همین حضرت ابن قیس. در تاریخ ما نداریم پیشینه زهیر رو که الان عثمانی بوده و اینها، اما این برای ردگم کردن یا مثلا بحث عوض کردن یه چین تهمتی زد و گفت که تو عثمانی بودی. زهیر پاسخ داد که نگفت که من بودم نبودم و فلان، اینطور پاسخ داد، گفت مگر نه این است که با این همراهی من با اهل بیت استدلال میکنی که من از شیعیان این خاندان هستم، اما به خدا سوگند هرگز برای اون نامه ننوشتم و کسی را نزد او نفرستادم و برای یاری رساندن به وی به او وعده ندادم، لیکن در راه به او برخوردم و چون او را دیدم به یاد پیامبر و جایگاه او نزد پیامبر افتادم، چون آگاه شدم که به سوی دشمنانش و گروه شما روان است. یعنی جان آماده شنیدن حق این چنین میشه دیگه، وقتی شنیدم داره برها به یاد پیامبر افتادم و دم به سوی دشمنان در حرکت، تصمیم گرفتم او رو یاری کنم و جزء حزب او باشم و جانم را فدایش کنم تا حق خدا و پیامبر را که شما ضایع کردید حفظ کنم. یعنی شماها دعوتش کردید و بعد شماها این حق رو حفظ بکنید، اما من او رو برحق یافتم. خب اینا داشتن صحبت میکردن که حضرت عباس سلام الله علیه آمد خدمت ابی عبدالله سلام الله علیه و جریان رو فرمود که اینا چنین قصدی دارن. امام فرمود که پیش آنان برگرد و اگر بتوانی تا فردا از ایشان مهلت بگیر و آنان را از ما بازگردان تا اینکه امشب برای پروردگار خود نماز گذاریم، دعا کنیم، از او طلب آمرزش نماییم، زیرا خدا خودش می داند که من نماز یک و تلاوت کتابش دو و دعای بسیار سه و استغفار را دوست دارم. چهار چیز امام فرمود، نماز و تلاوت قرآن و دعا و استغفار، برو از اینها امشب رو مهلت بگی. حضرت عباس برگشت در صورت که نزد سپاه کوفه، پاسخ حضرت به اونها ببینید عبارت چگونه است. یه وقت هست که برمیگرده به اونها میگه برادرم از شما مهلت میخواد، لطفا مهلتی بدید و امشب میخواد ما عبادت بکنیم. مشخصه این رو بگه با تمسخر اینها مواجه میشه. اینها میگن اصلا حسین که از دین خارجه با این چنین تبلیغاتی که علیه حضرت شده بود. این عرض کردم حضرت عاقل حکیم زیرکه فرمود که ابا عبدالله از شما میخواهد که امشب را بازگردید تا در مورد این مسئله بیندیشد، زیرا درباره این موضوع با هم گفتگویی نکرده ایم. صبح چون صبح شود همدیگر را ملاقات خواهیم کرد، یا آن چرا که شما میخواهید میپذیریم یا آن را رد میکنیم. عمر سعد نشنید به شمر گفت که نظر تو چیه؟ شمر گفت که فرمانده توی و اختیار با توست. عمر سعد گفت کاش نمیبودم و رو به لشکر خود کرد گفت نظر شما چیه؟ از سپاهش پرسید. عمرو ابن حجاج زبیدی، این با اینکه خب فرد شقیه بود، این همونه که با 500 سوار عمر سعد بعد از دستور ابن زیاد روز هفتم دیروز عرض کردیم مأمور کرد برای شرعی فرات، اینجا مده به انصاف سخن گفته، گفت سبحان الله، به خدا قسم حتی اگر آنان ترک و دیلمی بودند، یعنی حتی دشمنان خارج از دین بودند و این درخواست را می کردن، سزاوار بود آنان را اجابت کنید، چه رسد که از خاندان پیامبرند. و قیس ابن اشعث هم که اونجا بود، فرزند همون اشعث ابن قیس کذا، گفت که درخواست اونها را بپذیر، به جانم سوگند صبحگاه فردا با تو خواهند جنگید. با اینجا بپذیر، اما می دونست که حسین کسی نیست که تسلیم بشه. عمر سعد گفت که اگر می دانستم چنین می کنند امشب را مهلتشان نمی دادن. و خب مهلت دادند و اشاد که دیگه بنا شد کار به فردا و روز دهم روز عاشورا منتقل بشه. از این به بعد دیگه ما مواجه هستیم با گزارش های مربوط به امشب و غروب امروز. یه گزارشی است، روایتی است از امام سجاد سلام الله علیه که اون حضرت گزارش میکند سخنان ابی عبدالله علیه السلام با اصحابش رو در همین غروب یه فرصت هست من
دوستان به من اشاره بکنن دقیقا چند دقیقه فرصت داریم؟ 5 دقیقه فرصت هست، ما در خدمتتون
هستیم. بله، بد نیست این گزارش رو بخونم که سخنان حضرت جالبه. امام سجاد می‌فرماد که فرستاده از جانب عمر سعد نزد ما آمد و گفت تا فردا به شما مهلت می‌دهیم، اگر تسلیم شدید شما رو نزد عبیدالله خواهیم برد، وگرنه دست از شما بر نخواهیم داشت. و وقتی که شد که فرستاده ابن سعد به جای خودش برگشت، پدرم یاران خود رو جمع کرد و این هنگام عصر بود، قرب المساء. تعبیر قرب المساء، مساء فاصله میان ظهر تا مغرب رو معمولا مساکم الله بالخیر هم که عرب ها معمولا میگن، فاصله ظهر تا مغرب رو میگن و قرب المساء. شاید که بعضی هم البته دارد که تا نیمه شب رو هم مساء گفتن، که خب اگر مساء رو شب بدانیم که مشهورم همینه، این جریان گفتگوها در دل شب واقع شده، اگر نه مسار به هم معنای تا غروب معنا بکنیم، یعنی همین نزدیک مغرب، به هر حال فرق نمیکنه شب باشه. چی میگه؟ ابی عبدالله علیه السلام یارانشو جمع کرد، من با آنکه بیمار بودم، امام سجاد میفرماد، نزدیک شدم تا ببینم پدرم به آنان چه میگوید. پدرم فرمود که خدای بلند مرتبه را به بهترین ستایش ها ثناگویی می کنم و او را در گرفتاری و خوشی سپاس می گویم. خدایا تو را سپاس می گویم بر اینکه ما را به نبوت گرامی داشتی و قرآن را به ما آموختی، ما را در دین دانا ساختی و گوش های شنوا و دیده های بینا و دل های آگاه به ما ارزانی داشتی و ما را از مشرکان قرار ندادی. اما بعد، من یارانی با وفاتر و بهتر از یاران خود سراغ ندارم و خاندانی نیکوتر و مهربانتر از خاندان خود ندیدم. خدایتان از جانب من پاداش نیکو دهد. بدانید که من میدانم فردا سرنوشت ما با این دشمنان چه خواهد شد. اکنون به همه شما اجازه رفتن میدهم، پس همه آزادید که بروید و بیعتی از من برگردن شما نیست. وقتی این نکته را عرض بکنم، وقتی ابی عبدالله بیعت رو بر میداره و اینها اگر میرفتن با اذن امام رفتن و اهل نجاتن، اما چقدر باید اینها عرض شود که دلباخته حضرت باشن، دلباخته حق باشن، اهل وفا باشن. فرمود شب همه جا رو فرا گرفته از پس از تاریکی شب استفاده کن. خود این گزارش معید این هست که مسا رو باید با معنای دوم معنا کن. و هر کدام از شما که قدرت دارد دست مردی از اهل بیت مرا بگیرد و در این تاریکی متفرق شود و هر سو که میخواهید بروید. این مردم مرا میخواهند و اگر به من دست یابند با بقیه کاری نخواهند داشت. خب این جملات حضرت فرمود، میگه در این هنگام برادران، فرزندان، برادرزادگان آن حضرت و فرزندان عبدالله ابن جعفر گفتند برای چه این کار را بکنیم؟ تا پس از تو زنده باشیم؟ خداوند هرگز آن روز را برای ما پیش نیاورد. نخستین کسی که این سخن را گفت عباس ابن علی سلام الله علیه بود و بعد دیگران از او پیروی کردند و چنین سخنانی گفتند. میگه ابی عبدالله علیه السلام فرمود که ای پسران عقیل، کشته شدن مسلم شما را بس است، بروید که من به شما اجازه رفتن دادم. اونها گفتند مردم چه خواهند گفت؟ میگویند بزرگ سرور خود و فرزندان بهترین عموی من را رها کردیم و در یاری او یک تیر هم نینداختیم و یک نیزه و یک ضربت شمشیر نزدیم و ندانستیم چه کردن. نه، به خدا این کار را نمی کنیم، جان و مال و اهل خود را فدایت می کنیم و همراه تو می جنگیم تا هر چه بر سر شما آید بر سر ما نیز همان بیاید، که زندگی پس از تو بدبختی است. این واکنش اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام به بنی هاشم بود. بعد از اون اصحابی، اول مسلم ابن اوسجه شروع کرد و گفت اگر تو رو رها کنیم نزد خداوند چگونه عذر آوریم؟ به خدا سوگند با آنان چنان می جنگم که نیزم در سینه هایشان بشکند و تا قبضه شمشیرم به دستم باشد آنان را می زنم و اگر سلاح برای جنگیدن نداشته باشم به دفاع از تو سنگشان میزنم، ولی هرگز تو را رها نمی کنم تا با تو بمیرم. و همینطور بر سعید ابن عبدالله حنفی سخنان داره، زهیر ابن قین، و همینطور میگه همه یاران هر کدوم سخنان در وفاداری نسبت به حضرت مطرح کردن. و همینجا عرض بکنم احدی در اون شب خیمه رو ترک نکرد، علی رغم این نقل نادرستی که از حدود 200 سال پیش تقریبا در کتاب اسرار شهادات دربندی و امثال اینها مطرح شده که از قول جناب سکینه نقل میکنند که گروه گروه خیمه رو ترک کردن، یک حرف مهمل و باطلی است و چنین نیست. کسانی که تا اون شب در کربلا همراه حضرت بودند، اینها از همون زمان شهادت جناب مسلم که بعضی ترک کردن و معلوم شد که کوفه همراه ابی عبدالله نیست، موندن همراه هستن. و کسانی که تو این صحنه ها موندن، هی کار سخت‌تر شده موندن. پیداست که اینها اهل همراهی با حضرت به خاطر حکومت و دنیا نبودن که تا الان موندن. وقت شب عاشورا اینها برای چی برن؟ رضا طبق نقل های اصلی و معتبر با کاهن ما به اصطلاح در شب عاشورا همه این اصحاب واوفا و یاران واوفای حضرت همراه حضرت بودند و این سخنانشون بود که حضرت.
خیلی عالی. شب عجیبیه دیگه شب عاشورا، از این جهت وقتی بهش فکر میکنیم که اصحاب واقعا چه ارادهی داشتن، چه ارادتی داشتن نسبت به حجت خدا و میدونن، یقین دارن که فردا قرار قطعه قطعه بشن، سر از بدنشون جدا بشه و همه اون مابقی که شنیدیم و میدانیم، اما این چنین پایکار می‌ایستن، این چنین محکم صحبت می‌کنن و ای کاش ما هم این چنین باشیم در رکاب حضرت صاحب الزمان.
چنان که حالا عرض می‌کنم، خب پیشینه انقلاب و این جوان‌هایی که در جنگ تحمیلی در این بحث دفاع از هر حال حرم امثال اینها وارد عرصه شدن، مشخص کردند و ثابت کردند که به هر حال اصحاب ابی عبدالله علیه السلام درس خوبی رو و یاران حضرت مثل اهل بیت حضرت مثل جناب عباس اینها درس خوبی رو به جای گذاشتن و شاگردان خوبی رو در طول تاریخ تربیت کردن. این جوانهایی که در جنگ واقعا شاید که نشون دادن که اگر کنار ابی عبدالله سلام الله علیه بودن حتما همین مسیر رو طی می‌کردن. و خب خیلی روسفید هستن واقعا خانواده های شهدا و باید افتخار بکنن. شهدا جانبازانی که در طول این 40 و چند سال واقعا نشون دادن که اینها چطور همراه هستن با این حرکت ابی عبدالله علیه السلام.
انشالله که همیشه پای رکاب امام زمانمون باشیم.
انشالله
که در رجعت ما هم باشیم در کنار حضرت.
انشالله به رجعت نمیرسه انشالله، بلکه در زمان حیاتمون
حتما انشالله حتما. ولی باقی بزرگی میگفتش که من فهمیدم بعد از دعا برای خود فرج بزرگترین دعا، دقیقا همون که شما فرمودید که اینکه حالا باشیم ما هم و ببینیم شو. اما بعد از اون چون به قول شما ممکنه خب عمرمون کفاف نده، بهترین دعا بعد از دعا برای فرج اینه که انشالله جزء رجعت کنندگان باشیم و به هر حال در رکاب حضرت باشیم انشالله. یک دعا بفرمایید در این شب عاشورا.
اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم. رسید قصه به سر، رسید قصه به سر، هر سری که بود افتاد. دوباره ماه به چشمان شب کبود افتاد. دوباره سیلی نامردها به صورت گل، شمیم عطر حسینی به روی عود افتاد. چقدر سر که به تیزی نیزه ها تن داد، چقدر دل که به سر نیزه حسود افتاد. چه آتشی که بر اندوه مادران رقصید، چه خارها که به پاهای قنچه زود افتاد. نه ابر بود و نه باران، نه حق حق آبی، هزار خون گلو در دهان رود افتاد. هزار مرثیه گویای یک محرم نیست، هزار مرثیه از آه دل فرود افتاد. همیشه آتش عشق حسین سوزان است، کلاف قافیه ام ناگهان به دود افتاد. در این شب جمعه فقط و فقط یک حرف و یک دعا داریم، اونم اینه که ای منتقم خون حسین بازا، یا قدیم الاحسان و به حق الحسین
عجل ولی کل فرج، خواهشان دعا برای فرج و صدقه برای حضرت فراموش نشد. التماس دعا در این شبها یا علی.
جدا لند و بند نکسوا و مسا و لبکی ان علا بدلت دمو عدما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه، کار مادره گریه و آه جد غریبه، دیده به راه آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان، آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.